إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در تعاقب أيادي بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ به مناسبت بحث از رجوع مشتری در بیع فضولی به غار، بایع فضولی غار، متعرض مسئله تعاقب ایادی شده است و جاهایی که مال کسی مالکی بدون رضای او در دست چند نفر قرار میگیره و در اینجا دو مسئله رو متعرض شدن، یکی اینکه در اینجا تمام این ایادی که یقع المال تحت ید تحتها ضامن مالن و مالک میتونه به هر کدام رجوع کنه از اینها به مقتضای قاعده ید، که در این جهت در حقیقت بحث میشه در اینکه این زمان که نظر فقهی مسلم است همه ضامنن، چگونه تصور میشه و تصویر میشه زمان کل ایادی در عرض واحد مال واحد را. بحث دوم در این در مسئله اینه که اگر که باز مسلم است اگر مالک رجع الى احد یکی از این دستهای عادیه معتدیه، اذا رجع الى السابق رجع السابق بعد ذلك جاز له ان يرجع على اللاحق، اما اذا رجع للاحق اللاحق لا يجوز له ان يرجع للسابق. که این فتوا که باز از مسلمات هست بر چه اساسی است؟ چرا ید سابقه اگر مالک مال خودش را از او گرفت در فرض تلف مثل یا قیمت را از او گرفت، او میتونه بعد از پرداخت مثل یا قیمت به مالک بره و از اون ید دوم که بعد از او بگیره اون قیمت یا مثل را، ولی اگر در به مالک به ید ثانیه که مثلا مال در دست او تلف شده رجوع کرد، او نمیتونه به ید لاحق سابقش رجوع کنه. چرا؟ اگر او ید لاحقی داشته باشه باز بود که دیگری داده دست اون سومی تلف شده میتونه رجوع کنه به لاحق. در این دو جهت ایشون بحث کردن که این بحث هر دو جهت دو بحث کلی است، مخصوص به باب فضولی نیست، ولی به مناسبت اینکه فضولی هم از همین قبیل خواهد بود در موارد بیع فضولی و عدم رضای مالک وارد این بحث شدن. پس در حقیقت در این دو جهت واسطه بحث میشه. در جهت اولا که بحث در این جهت در اصل تعدد ذمم و ذمه ها و اشتغال ذمه های تمام این ایادی متعاقبه به این مال است، در اینجا گفته شده که وجه این عبارت از همون قاعده یده، چون قاعده علل یده ما اخذت حتی تؤدی، مقتضاش اینه که هر کسی مال دیگری را گرفت بدون رضای او و یدش بر اون مال قرار گرفت، خب ضامن پرداخت مال است، باستی ادا کنه. اگر عین موجود باشه عینش باز ادا کنه، اگر هم تلف شده باشه مثل و قیمتش را، که همون قاعده زمان و یده که قبلا در بحث زمان گذشت. گفته شده این قاعده همه این دست ها رو میگیره، دست اول دوم، چون اولی وقتی گرفت داد به دومی، بالاخره او با این دادن و با این گرفتن بدون رضای مالک ضامنه. پرداختش به دومی رافع زمانش نیست، چون نه گرفتنش به رضای مالک بود نه دادن به دومی مورد رضای مالک بود و امر مالک بود. پس قهرن دادن به دومی هم رافع زمان او نیست علالیت شاملش میشه، حتی تو ادی ما اخذت سواء بقیت عنده یا تلفت عنده یا دفعها للغیر بدون اذن مالک، تمام اینها رو شامل میشه علالیت، اگر اون نبوی مدرک علالیت باشه. اگر هم مدرک سیره عقلا باشه که امضا شده از طرف شارع که هست واقعا همچنین، او هم سیره عقلا هم در اینجا همه این ایادی را ضامن میبینه برای ماله. این زمان، زمان در عرض واحده، نه زمان طولی، به این معنا که مالک میتونه به تک تک این یدها مستقلا رجوع کنه. اینجوری نیست که این ید وقتی ضامنه که اگر دومی مثلا پرداخت نکنه مالک به او باز رجوع کنه که در دستش تلف شده، مثلا اگر او پرداخت نکرد او وقت اولی مثلا میتونه ضامن میشه و میتونه مالک بهش رجوع کنه، بلکه از ابتدا مالک میتونه به دست به هر یک از این افراد و هر یدی از این ایادی متعدده معتدیه ابتداعا مطالبه کنه و رجوع کنه. چون این چنینه، این ایادی مستقلن و در عرض واحد زممش مشغوله و ذمه های این افراد مشغول میشه برای مالک و مال، در اینجا شبهه ایجاد میشه که چگونه تصور داره برای مال واحدی ذمه های متعددی مستقلن و در عرض هم مشغول بشه این مال، در ذمه متعددی، هم ذمه ید اولا هم ذمه ید ثانیه مستقل از هم در عرض هم مشغول بشه برای مالک، به طوری که مالک میتونه به هر کدوم خواست مراجعه کنه و مطالبه کنه مال رو. اشتغال زمم عدیده با وحدت مال مضمون تناقض داره، چون اون مال یه مال بیشتر نبوده و لذا مالک مستحق یک بدله، نه بدلهای متعدد. و این یک بدل، یک مثل، یک قیمت یا یک قیمت با اشتغال زمم عدیده قابل جمع نیست، چون زمم وقتی عدیده شد پس در هر زمه یه مال هست، یه مثل قیمتی هست غیر از اون مثل قیمتی که در زمه دیگری است. پس مقتضی تعدد زمم تعدد ماف زممه، مال زمی است. مقتضی وحدت مبدل و بدل که این بدل اون چیزی است که تلف شده و چیزی که تلف شده یه مال بوده، نه 10 تا مال یا نه 2 تا مال. وحدت مال مضمونه و مال ذمی است، او اقتضای تعدد داره، این اقتضای وحدت داره، اینا با هم قابل جمع نیست، یه تنافی در اینجا ایجاد میشه بین این دوتا. به خلاف اگر این ذمم طولی بود نه در عرض واحد، یک مال در ذمه کسی است که مثلا مال درش تلف شده، مالک فقط میتونه به او رجوع کنه، اگر او مثلا پرداخت نکرد در طول عدم پرداخت مثلا اولی هم ضامن میشه یا اصلا ضامن نمیشه. اینجا جایی که یک ذمه فقط مشغول باشه که ذمه من تلف المال فی یده، یا هر دو ذمه ضامن بشه ولی اون دومی زمانش طولی است، در طول اینکه اولی ادا نکرد مثلا او هم ضامنه، میتونه به او رجوع کنه از او بگیره، اگر به نحو طولی شد باز اشکال نیست، چون اینجا در عرض واحد وقتی جمع نشد پس در یک آن دوتا مال را این مالک نیست، دوتا مال ذمی را مالک نیست، اولا مالک و مالش در ذمه اون اولی، اگر او پرداخت نکرد مالک میشه در ذمه دومی مثلا بدل از اولی، دیگه اولی رفت میشه مثلا زمانش در دومی میشه، به نحو طولی که شد در هر وقتی در هر رتبه یه مال را مالک، پس مال مضمون یکی خواهد شد، پس مشکلی در کار نخواهد بود. ولی این خلاف فتواست، فتوای فقهی بر اینه که این زمم در عرض واحد مطالبن و در عرض واحد مشغولن به مالی که یستحقه المالک. تعدد زمم با وحدت مال مضمون و وحدت بدل و بدلیت از یک مال، اینا بینشون تنافی داره. اینجا مرحوم شیخ میخواد این مشکل را حل کنه در اینجا که ما چگونه تصویر کنیم مال یکیست، بدل یکیست، چون بدل یک مبدله، نه بدل ده مبدل یا چند مبدل، ولی در این حال زمام ما، زمام مشغوله به این بدل واحد متعدده. این را میخواد بگه قابل جمع بین این دوتا و مشکلی درش نیست. و در اینجا برای دفع این شبهه و این اشکال که یک اشکال ثبوتی است، یک اشکال مثلا عقلی است، از نظر فقهی عرض کردم و همچنین عقلایی بحثی در این نیست. بلکه این بحث ها هم از قبیل بحث های نظری و تحلیلی است بیشتر. یه شبهه است، باید این شبهه رو حل کنیم. یه شبهه ثبوتی هست، ولی نه اندل عقلا شک هست در اینکه مالک میتونه به هر کدوم از این ایادی متعدده متعاقبه معتدیه رجوع کنه مستقل از دیگری، و نه از نظر فقهی بحث در این هست. ولی خود یه شبهه القا شده، این شبهه واسه حل کنن این عویصره که چگونه میشه گفته میشه محال است، تناقض است، تهافت است، خلف، که مال ذمی یکی است چون یک بدله، مقتضای بدلیت از مبدل واحد وحدت مملوک ذمی است، مقتضای تعدد ذمم تعدد مافز ذممه، تعدد مملوک ذمی است، این با هم متفاوته. پس یا باید یه ذمه فقط مشغول باشه، ذمه دیگه اصلا مشغول نباشه، اگر باشه در طول او به نحوه طولی و ترتبی، یا بایستی بگیم این مالک اموال متعددی است، هم مال اینو میتونه بگیره، هم از ذمه این مالک هم از ذمه او مالک هم از اون، پس همه این داره میتونه بگیره. این دومی که معلوم البطلانه، پس متعین میشه اولی. این شبهه بایستی حل بشه. مرحوم شیخ این شبهه رو در مقام حلش دو مطلب بیان کردن. یکی یه بیانی دارن در حل شبهه که میشه ازش تعبیر کرد به بیان حلی، حل مطلبه. یکی هم مطلب دوم هم ایشون در مقام این شدن که تقریب کنن وقوع این چنین و امکان این چنین تعدد زمم و وحدت مال مضمون را به شواهد فقهی، به موارد دیگری که در فقه ثابت شده در اونجا، این که مال را که مستحق مالک یکیست ولی زمم مشتغله و مشغوله به این مال متعدده، به باب زمان دین تمسک کردن، به ما به زمان مبیع و ثمن تمسک کردن، شواهدی رو آوردن که اونها شواهد فقهی است به عنوان شاهد بر این که معقول است یک مال ذمی رو مستحق باشه مالک ولی ذمم مشغوله متعدده. پس دو تا مطلب، دو تا کارشون کردن، یکی حل کردن شبهه با یه جواب حلی و فرمودن اینجا، و دوم اینکه تشبیه کردن اینجا رو، یا تمثیل کردن یا تقریب کردن، یک استقرایی در موارد فقهی دیگر کردن، ابواب فقهی دیگر، و شواهدی بر این آوردن که بله میشه زمام مشغوله متعدد باشه. خیلی خوب، این رو مؤید گرفتن که ببین پس اینی که گفتیم حل کردیم، گفتیم ممکنون واقعون، نه فقط ممکنون، اینجا وقع بالفقه در فلان با فلان با فلان، اونم یه مؤیدی یا اشاره. بله، یعنی اون شبهه رو اولا حل کردن، بعدم گفتن این واقع شد، همچه اینجا اینجوری حل میشه، جاهای دیگه هم ملتزم شدن به فقها، اونجا ملتزم شدن با تکثیر شواهد سعی کردن که بگن این را که در اینجا ما گفتیم این یه امر معقولی است، ممکنی است، به اون بیان حلیش اونه، اینا هم در حقیقت شواهدشه. یا میشه گفت مثلا اگر کسی اون رو قبول نکنه پس این نقضا وارده، اونجا باز قبول نکنه، با اینکه اینجاها مورد قبوله، اینا اشبه به عجبه نقضی میمونه. اون وقت اونجا هم آقایون گفتن، پس اونجا که گفتن اینجا هم باستی مثلا هم اونجا قبول بشه. و بالاخره این دو مطلب در کلمات شیخ هست در این بحث، در این جهت اولا مرحوم شیخ این دو مطلب رو ایراد فرمودن. خب مطلب اول ایشون که در حقیقت حل شبهه هست، ایشون اینجوری حل فرمودن شبهه رو، گفتن در اینجا ما قائل میشیم به اینکه مالک یستحق و مالش را، مال ذمی را که مثل قیمت مثلا در این ذمم متعدده فی عرض واحد ولیکن علی سبیل البدل، به نحو بدلی در این ذمم مالک مال خودشه، نه به نحو جمعی و استغراقی، همه رو مالک نیست، به نحو بدلی استحق این مال، یا در این یا از این بگیره یا از او بگیره یا از او بگیره، به نحو بدلیه در عرض واحد، نه در هیچ طولیتی هم در کار نیست. و گفتن این اشتغال ذمه بدلی است یا استحقاق مال ذمی به نحو علی سبیل البدل در این ذمه متعدده، نظیر واجب کفایی یا واجب تخییری، تنظیرش کردن به باب واجب کفایی یا واجب تخییری. چطور در اونجا میگن بر این که بر همه واجبه، ولی اگر یکی انجام داد از دیگران ساقط میشه، واجب است بر همه اینها ولی علی سبیل البدل، که اگر یکی انجام داد از دیگری ساقطه. یا در باب واجب تخییری، همه اینها واجبه، همه خصال واجبه، ولی علی سبیل البدل، نه اینکه علی سبیل الجمع، هم این واجبه هم اون واجبه، هم اون واجب بر نحو بدل. این مطلبی است که ایشون اینجا فرمودن در حل شبهه. پس یک اشتغال ذمه و استحقاق ما به ذمه بدلی هست. این بیان تا این به این مقدار سربسته است که درش بیان شده قابل اشکاله و اشکالات مختلفی برش شده، که ما این اشکالات میشه این شکلی جمع کنیم، کل این اشکالاتی که شده به این ترتیب قابل جمعه، که گفته میشه که اشتغال ذمم متعدده به بدل واحد علی سبیل البدل این معقول نیست و ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون این علی سبیل البدل یعنی چه؟ اشتغال ذمم متعدده علی سبیل البدل، این بایستی باز بشه معنای علی سبیل البدل. اشتغال ذمه داره و مالک میتونه مستحق تمام این ذمم است علی البدل، این درش محتملاتی هست. ما وقتی این محتملات رو نگاه ملاحظه میکنیم، میبینیم تمام این محتملات در اینجا معقول نیست، و یا بلکه اگرم معقول باشه خلاف ظاهره، یا هم معقول نیست هم خلاف ظاهره، به خلاف باب تکالیف که باب وجوب کفایی یا وجوب تخییری است. در اونجا بعضی از این محتملات، اگر نگیم کل این محتملات، بعضی از این معانی علی الاقل در اونجا معقوله و ممکنه، ولی در اینجا معقول نیست و صحیح نیست، و لذا اشتغال زمام علی سبیل البدل در اینجا معنی نداره، اشکال مسجل میشه. یه جواب دیگری میخواییم. خب این محتملات چیه؟ عمده این محتملات در حقیقت سه تا احتماله. احتمال اول این که مقصود از اشتغال ذمم متعدد علی سبیل البدل، مقصود از این اشتغال این باشه که از علی سبیل البدل یعنی علی سبیل تردید، و مراد این باشه که یکی از این ذمه ها به نحو اون فرد مردد از این ذمه ها او مشتغل به این بدل خارجن، همون بحث فرد مرددی که در باب واجب تخییری هم گفته شده که احد الافراد، احد الخصال واجب است، المردد، نه این بالخصوص، نه او بالخصوص، المردد بینها واجب است. یا احد المکلفین، المردد بینهم یجب علیهم واجب کفایی، نماز بر میت مثلا، نه این بالخصوص یا اون بالخصوص. پس مراد از اشتغال احد الزمم یا اشتغال زمم به علی سبیل البدل، اشتغال احد الزمم به نحو مردد، فرد مردد. اگه این باشه، این یک احتمال، که این احتمال رو، این احتمال نه در اینجا معقوله نه در بحث تکالیف معقوله، اونجا هم همین بیان ذکر شده و جواب داده شده، در هر دو جا معقول نیست، چون گفته شده مقصود از فرد مردد واجب یا مکلف مردد علیه الوجوب، و در اینجا احد الزمم مردد، مردد بین ایادی تشتغل و ذمته فرد مردد، اگر مقصود فرد مردد در خارج باشه، که فرد مردد وجود خارجی محال داشته باشه، در اونجا گفته شده که فرد مردد اصلا وجود نخواهد داشت، چون تردد، چون وجود چه خارجیش چه ذهنی مقتضی تعینه و نقیض تردد، با تردد قابل جمع نیست. پس فردی که هم فرد باشه، هم موجود فردی باشه، هم متحقق باشه و هم مردد باشه، محال پیدا کنیم، نه در خارج نه در ذهن. چرا؟ مفهوم احد الفردین، مفهوم المردد و بین الفردین، این مفهوم معقوله، ولی این مفهوم مردد نیست، این مفهوم معینه، یه خودش یه مفهوم متعینه است در ذهن، این مفهومش در مقابل سایر مفاهیم و مطابق خارجی هم نداره. در حقیقت مطابق خارجیش هر دو فردن، نه این بالخصوص و نه اون بالخصوص و نه یک فرد سومی هم نداریم در خارج مقابلیم. این مفهوم معینی است، برگشته به جامع میکنه، این مفهوم کلی است، ولی یک کلی اعتباری یا انتزاعی که در بحث کلیات بحث شده، که عنوان احد الفردین، احدهما یا احدهم یا احدها یا الفرد، الفرد المردد، در بحث وضع عام و الاخص اونجا هم گفته شد احد الافراد، اینا یه عناوین کلی هستن، جامعن، ولی جامع انتزاعی، جامع اعتباری به این معنا، که حالا حقیقت این جامع اعتباری انتزاعی چیه، اینا هم اونجا بحثای مفصلی درش شده و در بحثای اصولی هم مفصل اونجا بحث شده. بالاخره این باز ما وجود مردد نداریم، این باز در یه وجود ذهنی و یه مفهوم ذهنی است که در عالم وجود ذهنی است و در عالم تقرر ماهوی و مفهومیش متعینه، مرد ترددی درش نیست و کلی است، ولی یه کلیه، یه مفهوم جامعی کلی اعتباری یا انتزاعی است در مقابل اون کلیات مثلا طبیعی و معینه. اگر مقصود این باشه که این عنوان، این میشه عنوان احد الزمم که یعنی کلی است بر این ذمه، بر هر کدوم از این ذمه ها صادقه، این کلی میشه مالک، این کلی میشه مشغول ذمه، این برگشته به اون احتمال دیگری است که خواهیم داد و خواهیم گفت این احتمال درست نیست. پس احتمال اول این باشه که مراد از اشتغال زمم على سبیل بدل اشتغال فرد مردد بین این زمم، این فرد مردد محال است، نمیشه مشغول زمم باشه، همچنان که فرد مردد خارجی محال است، نمیشه متعلق تکلیف باشه و نمیشه متعلق موضوع تکلیف باشه در واجب کفایی و واجب تأخیری. این نحوه از تصویر هم در اینجا محاله، چون مبنیست بر وجود فرد مردد، وجود فرد مردد محاله، هم در اینجا محاله، هم در بحث واجب تأخیری واجب کفایی محاله. اونجا هم گفته شده کسی اراده کنه این معنا رو، این معنای مستحیل رو اراده کرده، مگر برگرده به جامع که دیگه تردد درش نیست، تعین درش هست و میشه امر به جامع یا موضوع ام که مکلف باشه جامع احد المکلفینه، که او برمیگرده به جامع و احتمال دوم میشه، که احتمال دوم اینه که ما اینجا اینجور بگیم، چنانچه در واجب تأخیری گفتن، در واجب کفایی گفتن، در اونجا گفتن واجب تأخیری برگشتش به ایجاب جامعه، ولی جامع انتزاعی، میگه احد الخصال واجبون، همچنانی که میشه امر بخوره به جامعه طبیعی بگن صلات واجبتون، مصادیق داشته باشه، این جامعه بین مصادیقه، مصداق مأمور به نیست، جامع و کلی طبیعی مأمور به. در باب واجب تأخیر هم همین جوره، فقط جامعش انتزاعی است، اونجا جامعش حقیقی است، طبیعی است، اینجا جامع انتزاعی است، انتزاع میکنه از خصال ثلاثه عنوان احدها، و احدها همونجوری گفتیم متعین است، جامع متعین مفهوما، متعین وجودا ذهنیا، و اینا این سه تا چیز میشه مصداقش، ولی یک جامع انتزاعی است، این جامع یه جامع انتزاعی است، نه جامع حقیقی. پس در واجب تأخیری امر مثل واجبات تعیینی خورده به جامع، فقط اونجا جامع جامع طبیعی است، گفته شده واجب تعیینی، اینجا جامع جامع انتزاعی است، اعتباری است، عنوان احدها است، گفته شده واجب تأخیری، ولی فرقی نداره در حقیقتش و ماهیتش در تحلیل، این عین همونه، یه جامع. خصوصیت جامع اینجوری است که جامع حقیقی نیست، چون طبیعی نیست، چون بین عتق و اطعام و صوم 60 یوم اینا جامع حقیقی اصلا شاید موجود نباشه، یه عنوان انتزاعی اخذ شده گفته شده احدها که جامعه انتزاعیش امر خورده به این عنوان و الا از نظر کیفیت تعلق امر هیچ فرقی بین واجب تخییری و واجب تعیینی نیست الا انتزاعیت جامعه اینجا و حقیقیت جامعه اونجا. در واجب کفایه این حرف زده شده که اونجا گفته شده امر موضوعش جامعه المکلفه احد یا احد المکلفینه، نه این مکلف بالخصوص نه اون مکلف بالخصوص. واجب کفایه رو بعضی اینجوری تصویر کردن، گفتن این معقوله در اونجا. خب در واجب تخییریش یقینا معقوله، در واجب کفاییش علا اشکال معقوله. خیلی خوب، حالا گفته بشه اینجا هم مثل همونجا، مرحوم شیخ میخواد همون رو بیاره اینجا، اینجا هم جامع احد الافراد احد الایادی یا احد الزمم، اشتغال زمه داره به اون مال، جامعی که ینطبق على کل فرد فرد از این افراد، مثل که اونجا عنوان احدها کانه ینطبق على کل فرد، اینجا هم اینه بگیم، بگیم این جامع اشتغال زمه احد الایادی است، ولی احدی که نسبتش به کل فرد فرد على حد واحد بر همه هم منطبق میشه. این ولذا مالک میتونه به این برگرده، چون این احده هاست، جامعه هاش منطبقه، اشتغال ذمه جامعه هم که هست، پس جامعه هم برای منطبقه، پس این مشتغل ذمه هست، میتونه به این رجوع کنه، به دومی هم میتونه رجوع کنه و هاکذا. این هم احتمال دوم که این احتمال عرض کردیم در تکالیف معقوله، در اینجا آیا این معقوله یا معقول نیست، شیخ ادعا میکنه بنابرای این احتمال که این در اینجا معقول. این احتمال هم اشکال شده برش و اشکال وارده برش، دو اشکال بر این شده یا میشه ایراد کرد، یه اشکال شده، یه اشکال ما ایراد کرد، یه اشکال ثبوتی، یه اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی این اشکال رو ما اینجا ایراد میکنیم، نشده اون، این که این جامع در باب احکام وضعی ملکیت و این حرفا، اگر ما جامعی را تصور کنیم، جامع بین افراد، و بگیم ذمه این جامع مشغوله، جامع شخصیت حقوقی است غیر از فرده، گرچه منطبق بر فرد باشه ولی مباین بر فرده در باب احکام وضعی و حقوقی. مثلا در باب فقرا ما میگیم جامع فقیر مالکه، یا جهت فقیر مالک زکاته، در باب زکات و صدقات. اونجا چی میگن؟ میگن که وقتی ملک زکات ملک جامع فقیر شد، دیگه ملک این فقیر و اون فقیر نیست، ولذا هیچ کدوم از این فقرا حق تصرف در اون مال ندارن، ولی یه اون جامع حق داره تصرف کنه در مال زکری که مثلا حاکم شرعه. او اگر تملیک کرد به فرد و تطبیق کرد اون جامع را بر فرد، خب این فرد چیز میشه، مالک میشه، و الا این مالک نیست. همیشه در احکام وضعی در باب ملکیت و اطراف ملکیت، مالک و مملوک، کلی و جامع غیر از فرده، مباین با فرده، و ازش تعبیر میشه در طرف ملک، طرف مالک باشه یا مملوکون علیه باشه، تعبیر میشه به شخصیت حقوقی. خب اگر یک مالی را جهت فقرا یا جامع فقرا فقیر ضامن شد برای کسی یا مالک شد بر کسی، این به معنای ملک فرد یا مملوکیت علا اون فرد و مصداق که شخص حقیقی است نیست. حاصل اشکال ثبوتی ما اینه که اگر ذمه جامع احد الایادی مشغول شد، دیگه ذمه فرد مشغول نیست، چون فرد شخصیت حقیقی است، جامع شخصیت حقوقی است، و اشتغال ذمه شخصیت حقوقی مستلزم اشتغال ذمه شخصیت حقیقی، شخص حقیقی نیست. در باب احکام وضعی اینجوریه، همچنانی که ملک مالکیت جامع مستلزم مالکیت فرد نیست، بلکه دو تاست اینا از هم، فرد نه مالک نه جایزه برش تصرف در او، چون مالک او نیست، مالک یه جهت عنوان دیگری است که اون عنوان گرچه جامع باشه منطبق بر اونم باشه، ولی این انطباق مستلزم این نیست که پس او مالکه، چون خود اون جامع به عنوان یک جهت و و یک شخصیت حقوقی ملحوظ میشه در باب طرف اضافه ملکیت و مالکیت. همچنین در من علیه الملک هم همینه، همچنانی که جامع وقتی مالک شد مالکیتش مستلزم مالکیت فرد که شخص حقیقی نیست. اگر جامع مشغول ذمه شد، اگر کسی از جهت از صندوق زکات قرضی کرد یا قرضی داد برای جهت فقرا، به عنوان قرض داد به ولی امر که ولی دولت یا ولی فقراست، داد رو مثل عنوان دولت که شاید منطبقه بر افراد یا جامعه باشه، بالاخره غیر از شخصیت حقیقی افراده، فقرا هم همینجور. اگر ولی زکات آمد یک پولی را قرض کرد، برای زکات قرض کرد، برای جهت فقرا قرض کرد، نه برای شخص خودش، یعنی به عنوان ولی شخص حقیقی قرض کرد، اینجا جهت فقرا مدیون میشه برای کی؟ برای اون دائن. ولی فقیر حقیقی که شخص حقیقی فقیره و مصداق اون جامعه مشغول ذمه نمیشه، نمیتونه بعد بره بگه آقای فقیر خب من دیگه 100 تومن یا 100 هزار تومن از جهت فقرا طلب دارم و مالکم در ذمه این شخصیت حقوقی جهت فقرا که جامعه فقراست و تو هم مصداق این جامعه، بیا حالا پرداخت از تو میتونم مطالبه کنم، بیا بده. نه، گفته میشه که او یک مملوکن علیه، منم یک مملوکن علیه دیگر. فرقی نیست در اندل عقلا در احکام و همچنین اندل شارع در احکام وضعی بین طرف مالکیت یا طرف مملوکن علیه، من علیه الملک، هر دو علا حد واحده. همچنانی که ملک جامع مستلزم ملک فرد نیست، چون جامع در باب طرف اضافه ملکیت به عنوان شخصیت حقیقی که حقوقی که مباین است با شخص حقیقی، مباینه با اون شخص حقیقی بهش منظور میشه و ملکیت مالکیت برش تصویر میشه. در اون طرفش هم همینجوره، وقتی بخواد یک جامعی مملوکن علیه بشه، ذمه اون عنوان جامع اگر مشغول شد، این مستلزم اشتغال ذمه شخص حقیقی یا فرد حقیقی نیست. پس در اینجا همینجوره، تا ما نیاییم ذمه شخص حقیقی رو مشغول کنیم، اشتغال ذمه در فرد نیست و امکان مطالبه و جواز مطالبه نیست. و اینجا اگر ذمه شخص حقیقی رو مشغول کردیم، شد تعدد ذمه هم دیگه بدل در کار نیست. اگر آمدیم جامع احدهم را و احد الایادی را، احدها را مشغول کردیم، این سرایت به فرد نمی کنه، فرد را دیگه نمیتونه مطالبه کنه، ذمه فرد دیگه مشغول نیست، چون فرد شخصیتون مالکه یا مملوکون علیها مباینون مع اون جامع که یک عنوان حقوقی است و شخصیت حقوقی است. تملیک جامع و تملک بر جامع و اشتغال ذمه جامع یا مالکیت جامع معقوله در احکام وضعی، ولی به این نحو معقوله که این جامع یکونو به عنوان شخصیت حقوقیت صالحت للتملک و للتملک علیه، طرف اضافه ملکیت مالکیت ملکیت قرار بگیره. ولی این دیگه میشه مباینه با فرد. اگر این کار کردین به درد نمیخوره در اینجا، اگر نکردی شخصیت حقوقی به این جامع ندادی، پس ما جهتی را که بتونیم مملوکون علیه قرار بگیریم نداریم غیر از خود فرد، پس بایستی ذمه فرد رو مشغول کنیم. ذمه فرد که مشغول کردی، فردها متعدده، ذمه میشون هم متعدده، ذمه ها متعددن مشغول میشه در عرض واحد، همش مشغوله، پس احدها مشغول ذمه نیست، همش مشغول ذمه است به نحوه. و این نه هیچ مع الفارق، اجازه بدید مع الفارق، اجازه بدید مع الفارق نیست، تأمل کنید. به خلاف باب تکلیف، در باب تکالیف اونجا ممکن است تکلیف متعلق بشه به جامع احد الافراد یا به جامع احد الخصال، اونجا اشکالی نداره، به این معنا که وقتی امر خورد به جامع احدها، در باب تعلق امر نیاز به این نیست که دیگه برای اون عنوان جامع یک شخصیت حقوقی تصور کنیم. امر چون بابش باب ملکیت نیست، اضافه ملکیت و مالکیت و حقیقتی در کار نیست در باب امر، مجرد طلب و خواست و تکلیف و امثال اینهاست، بعث و زجر و اینهاست. اگر خود به جامع معناش اینه مولا میخواد ایجاد این جامع را، فردها را نمیخواد به خصوصیت، جامع را میخواد. حالا این جامع حقیقی بود یا یا اعتبار، یا از جامع میخواد، من از توی بالخصوص نمیخوام، به جامع میگم جامع باشه این کارو بکنه، که اگر این جامع اگر همه نکردن در حقیقت جامع نکرد همه چوب میخورن. اونجا هم در کفائیش اگر تعقل کردیم، هم در تخییریش، واجب تخییری، غرضی که در باب اوامر هست جوره با اینکه متعلقش جامع باشه. مولا به غرض خودش میرسه جاعل، و آمر به غرض خودش میرسه، چون غرضش اینه که این جامع متحقق بشه. این فرد بر خصوص ملاک درش نیست، و خصوص درش، اونم ملاک درش نیست، هر کدوم بشه کافیه. امرش میبره رو جامع به معنای اینکه طلب میکنه جامع رو، وقتی طلب کرد جامع رو مکلف قهرم منجز میشه برش جامع. هر کدوم انجام داد، نه هر کدوم، نه در واجب هر کدوم انجام داد، واجب تخییر جامع رو انجام داده، غرض مولا انجام داده. به خلاف باب ملکیت، در باب احکام وضع، احکام وضعی با احکام تکلیفی تباین هست در این نقطه، چون احکام وضعی آنچه که درش قرار داده میشه و جعل میشه و تشریع میشه ملکیت هست، حکم وضعی به ملکیت هست. ملکیت هم طرف میخواد، هم به لحاظ من له الملکیه، هم به لحاظ من علیه الملکیه. و طرفش وقتی عنوان جامع شد، این قهرن به شخصیت حقوقی خواهند داد، در اینکه مالک ازش تعبیر میشه به شخصیت حقوقی. و غرض از جعل ملکیت هم همینه، چون غرض از جعل ملکیت مثل امر نیست، غرض از جعل ملکیت عبارت از چیه؟ اینکه بگن این شخص یا این شخصیت مالکه، یا این شخصیت علیه الملکه. خب اگر اینجا آمدن یه جامعی را روی اعتبارات عقدایی به شخصیت دادن، پس تونستن مالکش قرار بدن، تونستن مملوکون علیهش قرار بدن، این دیگه میشه مباین با فرد، این دیگه جعل ملکیت برای او یا بر علیه او به هیچ وجه سرایت نمیکنه به فرد. که این فرد بگه پس حالا که اون جامع مشغول ذمه شد یا مالک شد، من فرد که مصداق اون جامعه ام، پس من شدم مالک. میگه نه با. یکیتون حرف بزنید، این دو تا اصل فقهای هست، درست، اما شخصیت وضعی که اگر شخصیت حقوقی ندارید، پس چون در باب چون ملکیت دو طرف داره، طرف مالک در باب ذمه، طرف مملوکون علیه، و طرف مالک و مملوک علیه میبایستی مشخص باشن تا بشه، یعنی شخص صالح اضافه ملکیت باشه. پس در اینجا ما اگر جامع را مخواستیم مملوکون علیه یا مالک قرار بدیم، بایستی شخصیت حقوقی برش قرار بدیم. اگر نکنی مالک نیست و مملوکون علیه نیست، اگر بکنی مباین میشه با فرد. مملوکون علیه نه مملوک، انسان مملوک که میشه، عبد انسان است و مملوک هم شده، مملوکی میشه، بحث سر مملوک نیست، انسان مملوک میشه. خب عبد مملوکه، عبد انسان نیست. شما میگید انسان مملوک نیست، بحث سر مملوک نیست، سر مملوکون علیه. ببینید ذمه ذمه احدها یا احدهم مملوکون علیه، بحث سر مال ذمی نیست، بحث سر اون ذمه ایست که میخواییم بگیم این ذمه علیه الملک، یعنی مملوکون علیه که طرف اضافه ملکیته، نه از نظر مملوک بودن، مثل مالکه ولی چون ذمه ایست علیه الملکه. این علیه الملک شخصیته همیشه، من علیه الملک مثل من له الملک، لابد ان یکون شخصیتن یمکن ان یکون طرفن رابطه ملکیت. اون وقت این یا شخصیت حقیقی، خب اینا شخصیت حقیقیشون متعدده، اگر علا این مملوکون علیه، اونم مملوکون علیه، اونم مملوکون علیه، پس دیگه علی البدل نیست، علی الجمع، همه مملوکون علیه. پس اشتغال ذمه برای همه هست، نه برای یک علی البدل دیگه نیست، علی الاستغراقه. هم این اشتغال ذمه داره، هم او اشتغال ذمه داره، هم او اشتغال، همه اشتغال ذمه داره. پس یکی اشتغال ذمه در کار نداری، علی البدل. اینکه ایشون میگن اشتغال ذمه احد الایادی علی سبیل البدل غلطون، اشتغال ذمه کل الایادی. این اینجوری شد، اگر بخواد بگه من علیه الذمه عبارت از احدهاست جامعه، خب این عرض ما درش میاد.
که من علیه الملک طرف اضافه ملکیت مثل من له الملک غیر از مملوکه. من علیه الملک هم شخصیت باستی باشه تا بشه من علیه الملک، مثل من له الملک باستی شخصیت باشه تا بشه من له الملک. و وقت اگر این شخصیت داده شد به اون عنوان جامع، لا بأسبی جا خیلی از جوامع را عقلا میان بهش یا شارع میان به شخصیت حقوقی میده و طرف اضافه ملکیت به معنای مالک یا مملوکن علیه قرار میده، مملوکن علیه غیر از مملوک قرار میده، عیبی نداره. ولی اونجایی که این شخصیت حقوقی داده شد که بشه طرف مالکیت یا مملوکن علیه قرار بگیره، دیگه میشه مباینه با شخص حقیقی و به هیچ وجهی سرایت نمیکنه این که در اون ذمه او بود بر این فرد که شخص حقیقی است، گرچه این فرد مصداق مفهوم اون جامعه باشه. و ان شئتم قلتم، شخصیت حقیقی غیر از جامع منطقی است، خلط شده بین جامع منطقی و فلسفی، خب ال او منطبقه بر این، ولی شخصیت حقیقی منطبق نیست بر شخصیت حقوقی، منطبق نیست بر شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقی یک امر اعتباری است که داده میشه به اون جامع، و این امر اعتباری اعتبار مباین مئتن بالمئه از شخص حقیقی، جامع در شخص در تملیک جامع به معنای شخصیت حقیقی. اگر اون عنوان کلی منطقی را، کلی فلسفی را، کلی طبیعی را به شخصیت اعتباری صلاحیت مالک شدن و مملوک علیه شدن ندید، پس اصلا قابل ملک مملوک علیه نیست، پس نمیشه ذمش مشغول بود، چیزی نیست، شخصی شخصیتی نیست. اگر بدید که میدن عقلا این کارو میکنن در باب جامع ها جواب، و ازش تعبیر به جامع که میتونیم، این تعبیر اصطلاحی کلمات فقها شده چون با منطق سر کار داشتن، گفتن جامع فقیر، و الا شخصیت حقوقی فقیر که مالک از درباب زکات، یا شخصیت حقیقی دولت، یا شخصیت حقیقی سادات در خمس نصف خمس مثلا، اینا یه جهت مباینی است بالمره عن شخص حقیقی سید، شخص حقیقی فقیر، یا شخص حقیقی افراد جامعه. نه اینکه این مثلا او مفهومش نگاه کرده، مفهوم فقیر منطقی بله ینطبق على زید و عمر از فقرا، ولی مفهوم را که مالک نکردن فقها عقلا یا شارع، مفهوم که معنا نداره مالک باشه تا شخصیت حقیقی داده نشه، اعتبار نشه، ولی زن نیاز به اعتبار تشریعی داره. بیان عقلا اینجا فرض کنن که این جامع فقرا هم یک شیخ، یک شخصون، ولی جهتون شخصون، ولی حاضر تعبیر دقیق ترش همون تعبیر جهته، یه جهتی را در اینجا اعتبار کنن، بگن این جهت مثل شخص حقیقی میتونه مالک باشه، میتونه مملوکون علیه باشه. اگه این کار را نکردن ذمه‌ای در کار نیست برای احدها، اگه کردن قابل مالکیت، قابل مملوکون علیه، یعنی ذمه داشتنه، قابل ذمه داشتن هست، ولی دیگه مباینه با شخص حقیقی است. و مجرد اینکه اون کلی منطقی یا کلی طبیعی این فردشه، اینکه کافی نیست که این بشه ذمه‌اش مشغول، این ذمه‌اش مشغول نمیشه، یا این بشه امکان مطالبه، این قابل مطالبه نیست. این اشکال ثبوتی مسئله، اشکال اثباتی مسئله هم روشن‌تره، و اون اینکه دلیل زمان ما چیه؟ دلیل زمان ما قاعده علل ید، قاعده علل ید موضوعش ید حقیقیه است، نه ید جامع. این حرفاتش نیست، قاعده آیات ظاهر علی ید اینه که هر یدی وقعت علی ای مالن اشتغلت ذمت اون صاحب اون ید که شخص حقیقی است. علی ید این میگه هم تو ذمت مشغوله، هم تو ذمت مشغوله، هم او. تمام این ایادی حقیقیه که افراد و اشخاص حقیقی هستن، همشون ذممشون مشغوله. پس مقتضای ظاهر علی ید اینه که تمام اشخاص و افراد حقیقی ذممشون مشغوله، نه جامع. نگفته الجامع بین هذه الافراد الید ید الجامع علیه ان تؤدی، نگفته الید الحقیقیه ما اخذته الید الحقیقیه. پس این ثانیا هم خلاف ظاهره. این اشکال این احتمال. احتمال سوم که این احتمال نزدیکتر از اون دو احتمال در کلمات آقایون، ولی مرحوم میرزا حمل کرده کلام شیخ را برای این احتمال که بگیم در اینجا اشتغال ذمه برای اشخاص حقیقی است، همونجوری که گفتیم تک تک یدها و صاحبهای حقیقی یدها ذمهشون مشغوله، ولی یک شرطی در اشتغال ذمه هست. پس این آقا ذمهش مشغوله، زید ذمهش مشغوله، عمرو ذمهش مشغوله، ولی به نحو مشروط مشغوله، مشروطاً به اینکه دیگری مثلا مشغول نباشه، یا مشروطاً به اینکه اگر دیگری پرداخت نکنه، اگر دیگری پرداخت نکرد این ذمه‌اش مشغوله، اونم همینجور اگه این پرداخت نکرد او ذمه‌اش مشغوله. دو تا اشتغال ذمه مشروط که این حرف در واجب تأخیری واجب کفایی هم زده شده، بلکه بیشترین افراد اونجا این اختیار کردن، گفتن برای این که واجب تأخیری وجوب این وجوب عتقه، وجوب کل واحد من الخصاله، نه وجوب جامع، وجوب کل واحد من الخصاله، ولی وجوب مشروط واجبون ان ترکت الاخر. در واجب کفایی هم گفتن کل مکلفن مکلفه، انت مکلفون و تکلیف ای مستقل از تکلیف او یکی، نه اینکه جامع مکلفه، جامع مکلف کجا مکلفه، این فرد زید مکلفه، عمر مکلفه، بکر مکلفه، ولی تکلیف وقت مطلقه یا وقت مشروط به شرطیست. تو واجب اید نماز رو بخونی برای مید اگر دیگری نخوند، اگر دیگران نخوندن، پس وجوب به لحاظ طرفش که مکلف باشه، موضوعش که مکلف باشه، وجوب تعیینی است، خود این مکلف منظور برمیگرده وجوب تأخیری به تعیینی، وجوب کفایی به عینی، ولی وجوب تعیینی و عینی مشروط نه مطلق بر تو واجب است اگر دیگری انجام نداد. چطور میتونیم بگیم بر تو واجب است اگر بارون آمد، یا اگر اذا طلعت الشمس، اگر سفر کردی قصر بخون؟ واجب مشروط دیگه بحثی درش تعیینی است و عینی است. اینجا همینجور وجوبات متعدد عینی و تعیینی ولی مشروط نه مطلق، اگه مطلق باشه همه رو باز انجام بدن، حالا که مشروط شد اگه شرطش در یکی منتفی شد قرار واجب ساقط میشه ازش، یعنی منتفی میشه موضوع ازش. اینجا هم همونجور قیاس بکنیم اینجا رو به واجب تعیین تأخیری و واجب کفایی.